تا حالا به این فکر کردی که چقدر از شخصیتی که امروز داری واقعا انتخاب خودت بوده؟ یعنی چقدرش رو همینجوری از خانواده و جامعه گرفتی و چقدرش رو خودت آگاهانه ساختی؟
این سوال خیلی مهمیه، خیلی، چون بیشتر ما انگار توی یه مسیری افتادیم که از قبل برامون کشیدن.
دقیقاً.
کمتر از خودمون میپرسیم که اصلا من این جاده رو دوست دارم، میتونم یه مسیر دیگه بسازم.
دقیقاً. و موضوعی که امروز میخوایم با هم بازش کنیم همینه. میخوایم یه بررسی عمیق و کاربردی داشته باشیم روی رشد شخصیت. میخوایم ببینیم فرق اون شخصیتی که باش به دنیا میایم و شخصیتی که میتونیم بهش تبدیل بشیم چیه. اینم بگم که منبع اصلی این گفتگوی ما مطالب دکتر رابرت مرادی، متخصص اعصاب و روان هست و این محتوا توسط کلینیک انتخاب مؤثر تهیه و تنظیم شده.
و نکته کلیدی همینه که گفتی، کاربردی. این بحث قرار نیست یه سری تئوری خشک روانشناسی باشه، نه، بیشتر شبیه یه نقشه راهه، یه نقشه برای یه سفر درونی که هر کسی میتونه آگاهانه شروعش کنه.
پس بیا اولین قدم رو برداریم. به نظرم قبل از هر چیز باید دو تا مفهوم رو از هم جدا کنیم که خیلی وقتا قاطی میشن: تشکیل شخصیت در برابر رشد شخصیت. اینا چه فرقی دارن؟
ببین، این تفکیک نقطه شروع همه چیزه. تشکیل شخصیت یا همون پرسنالیتی فورمیشن یه فرایند کاملا منفعلانه است، ناخودآگاه.
منفعلانه؟
آره. فکر کن ما مثل یه دانه به دنیا میاییم. این دانه توی یه خاکی کاشته شده که خودش انتخابش نکرده. اون خاک خانوادمونه، جامعه است، فرهنگی هست که توش بزرگ شدیم. دانه هیچ نقشی نداره که کجا کاشته بشه.
پس یعنی من تا یه سنی اصلا هیچی دست خودم نبوده. این که دارم چجور آدمی میشم این یکم ترسناکه.
یه جورایی ترسناکه، آره.
یعنی ما فقط محصول شرایطیم؟
دقیقاً. تو دوران کودکی و نوجوانی ما اصلا نمیدونیم که اصلا میتونیم تاثیرگذار باشیم. باورها، ارزشها، ترسها، همه چی اینجا شکل میگیره.
این همون توشه‌ایه که با خودمون میاریم به بزرگسالی؟
درسته. این میشه شخصیت تشکیل شده ما.
تازه اینجا قضیه جالب میشه، چون بعد از این حالت منفعل میرسیم به رشد شخصیت که دیگه یه حرکت آگاهانه است، درسته؟
کاملاً. رشد شخصیت با یه کلمه جادویی شروع میشه: آگاهی.
آگاهی.
آره، اون لحظه‌ای که آدم با خودش میگه صبر کن ببینم، من مجبور نیستم تا آخر عمر همینجوری باشم، من میتونم انتخاب کنم. اون لحظه سفر شروع شده. اینجاست که اون استعاره قبلی کامل میشه. ما فقط اون دانه یا درخت نیستیم، ما همون درختی هستیم که گذشته شکلش داده، اما در این حال میتونیم باغبان خودمونم باشیم.
چه نگاه قدرتمندیه. یعنی تا وقتی فکر میکنی فقط درختی، منتظری بقیه برات تصمیم بگیرن، ولی وقتی میفهمی باغبانی، دیگه خودت دست به کار میشی، میتونی شاخه های خشک رو هرس کنی، به ریشه هات آب بدی.
دقیقاً. مسئولیت زندگیت رو به عهده میگیری. این آگاهی شروع یه سفر درونیه.
خب این آگاهی که میگی، این لحظه باغبان شدن، معمولاً کی میاد سراغ آدم؟ وقتی همه چیز خوب و آرومه؟ فکر نکنم.
خیلی به ندرت در آرامش اتفاق میفته. تجربه نشون داده این سفر اغلب با یه زخم روحی عمیق شروع میشه.
زخم روحی؟
آره. این زنگ بیدار باش میتونه اولین تجربه افسردگی جدی باشه، یه استراب شدید، احساس پوچی، یه شکست بزرگ، یه چیزی که ساختارهای قبلی زندگی رو فرو میریزه.
این که میگی رنج یه هدیه است، میفهمم منظورت چیه، ولی قبول کن شنیدنش خیلی سخته. وقتی آدم وسط درده، حس نمیکنه هدیه گرفته.
کاملا درک میکنم. تو لحظه درد این حرف بیمعنیه، اما هدیه رنج بعدن خودشو نشون میده. هدیهش اینه که ما رو مجبور میکنه دنبال معنا بگردیم.
آها.
تا وقتی خوشیم سوالی نمیپرسیم، ولی وقتی درد میکشیم میپرسیم چرا من؟ معنی این اتفاق چیه؟ همین جستجو برای معنا سرآغاز خودشناسیه.
پس اون زخمه مثل یه تلنگر عمل میکنه که ما رو از خواب بیدار میکنه.
دقیقاً.
انگار آدم توی یه جنگل تاریک از خواب بپره. برای پیدا کردن راه به ابزار نیاز داری، اولین ابزار ما چیه؟
بهترین قطب نما برقرار کردن ارتباط با ضمیر ناخودآگاهه.
ضمیر ناخودآگاه.
آره. ببین از دیدگاه یونگ ضمیر ناخودآگاه فقط انبار خاطرات بد نیست. اون یه مرکز آگاهی دومه. یه نیروی طبیعی که دائما سعی میکنه با ما حرف بزنه تا بهمون کمک کنه رشد کنیم.
و اولین راه برای شنیدن حرفاش رویاها یا همون خوابها هستن.
درسته.
ولی خیلی ها فکر میکنن خوابها بیمعنی هن. مثلا من دیشب خواب دیدم دارم با یه پنگوئن شطرنج بازی میکنم. این دیگه چه پیام مهمی میتونه داشته باشه؟
اتفاقا شاید پیام خیلی مهمی داشته باشه.
واقعا؟
آره. زبان ناخودآگاه که زبان منطقی ما نیست. زبانش نمادینه، سیمبولیکه. نکته جالب اینه که وقتی ما برای خوابهامون ارزش قائل میشیم، اونها هم واضح‌تر میشن.
چطوری براشون ارزش قائل بشیم؟ یعنی قبل خواب بهش بگیم لطفاً یه خواب خوب بهم نشون بده؟
تقریباً، ساده تر. قبل از خواب به خودت بگو میخوام خوابم یادم بمونه. یه دفترچه و قلم بذار کنارت. نصف شبم بیدار شدی فقط چند کلمه بنویس. پنگوئن، شطرنج، استراب، همین.
آه.
بهتری میفرسته.
جالبه. خب ابزار بعدی به نظر میاد خیلی سخت‌تره. رویارویی با سایه. این سایه دیگه چیه؟
سایه اون بخشایی از وجود ماست که دوستشون نداریم، انکارشون میکنیم.
یعنی چی؟
اون ویژگی‌هایی که فکر میکنیم بد هستن و به خودمون میگیم من اینجوری نیستم. حسادت، خشم، تنبلی، هر چیزی که در خودمون نمیبینیم اما به شدت توی دیگران میبینیم و ازش متنفریم.
صبر کن ببینم. پس یعنی اون همکاری که رو اعصابه و فکر میکنی خیلی دروغه، یا اون فامیلی که به نظرت خیلی پوز میده و ازش بدت میاد، یعنی ممکنه داره یه آینه جلوی من میگیره؟
دقیقاً.
این خیلی فکر ترسناکه.
ترسناکه ولی به شدت روشنگره. اون رفتارهایی که در دیگران ما رو به شدت عصبانی میکنه اغلب بازتابی از سایه ناپذیرفته خودمونه. توی منبع داستان واقعی بود از مردی که سالها با یکی دشمن بود. خواب میبینه دشمنش میاد باهاش دست بده، ولی این آقا توی خواب دستش رو عقب میکشه.
خب
تعبیرش این بود که ناخودآگاهش داره میگه وقتش با دشمن درونی یعنی سایت آشتی کنی، ولی تو مقاومت میکنی.
وای، این واقعا یکی از سخت‌ترین قدم‌هاست.
سخت‌ترین اما ضروری‌ترین.
خب ابزار سوم چیه؟ آشنایی با جنس مخالف درونی، آنیما و آنیموس. اینا دیگه چیان؟
بر اساس نظریات یونگ توی روان هر مرد یه عنصر زنانه به اسم آنیما وجود داره.
آنیما.
آره، که همون جنبه‌های عاطفی، احساسی و خلاقیته. و توی روان هر زن یه عنصر مردانه به اسم آنیموس وجود داره که مربوط به منطق، قاطعیت و تفکره.
صبر کن. پس داری میگی یه مردی که مثلا خیلی خشن و بی احساسه، مشکلش این نیست که مردونگی زیادی داره، بلکه مشکلش اینه که با زنانگی درون خودش ارتباط نداره؟
دقیقا همینه. نگاه خیلی متفاوتیه نه؟
خیلی.
مشکلات ما تو روابط عاطفی اغلب بازتابی از رابطه ما با همین بخش درونی خودمونه. مردی که با آنیمای خودش یعنی با احساساتش ارتباط نداره، در رابطش با زنان واقعی هم مشکل پیدا میکنه.
و برعکسش برای زنها.
درسته. زنی که با آنیموس خودش یعنی با قاطعیت و منطق درونش بیگانه است، ممکنه تو روابطش مدام جذب مردای سلطه‌گر بشه.
پس انگار برای این دنیای پیچیده درون واقعا به این نقشه احتیاج داریم.
دقیقاً. بهترین نقشه‌ای هم که داریم شناخت تیپ‌های شخصیتی خودمونه.
یعنی اینکه بدونیم سیستم عاملمون چیه؟
آفرین. این به ما کمک میکنه نقاط قوت و ضعفمون رو بشناسیم و بفهمیم کجاها باید بیشتر کار کنیم.
اولین و بزرگترین تقسیم بندی درونگرا در برابر برونگراست. اینو فکر کنم اکثرا شنیدن.
آره، ولی تعریف دقیقش مهمه. سوال اصلی اینه، باتری روانت رو از کجا شارژ میکنی؟
باتری روان؟
برونگراها از تعامل با دنیای بیرون، از بودن با آدما انرژی میگیرن. تنها بمونن باتریشون خالی میشه. درونگراها برعکس، انرژیشون رو از دنیای درون، از تنهایی و سکوت میگیرن. جمع شلوغ باتریشون رو خالی میکنه.
این خیلی نکته مهمیه، چون جامعه معمولاً برونگرایی رو تشویق میکنه.
بله، و هیچ کدوم برتری نداره. این فقط لایه اول نقشه است. یونگ 4 عملکرد اصلی هم برای روان تعریف میکنه: تفکر، احساس، ادراک حسی و شهود.
خب بیا این 4 تا رو با یه مثال ساده باز کنیم. فرض کن میخوایم برای تعطیلات بریم سفر. این 4 تیپ چطوری تصمیم میگیرن؟
عالیه. اولین عملکرد تفکر یا سینکینگ هست. آدم متفکر میاد سایت ها رو چک میکنه، قیمت ها رو مقایسه میکنه، یه جدول مزایا و معایب درست میکنه.
کاملا منطقی و بر اساس داده.
دقیقاً. خب مخالفش چیه؟ عملکرد احساس یا فیلینگ. آدم احساسی به جدول کاری نداره. از خودش میپرسه کدوم مقصد حس بهتری بهم میده؟ دلم چی میگه؟
آها فهمیدم. پس یکی با مغزش تصمیم میگیره، یکی با قلبش. دوتای دیگه چی؟
عملکرد سوم ادراک حسی یا سنسیشن. این آدم خیلی عملگراست. به خود تجربه فیزیکی سفر اهمیت میده. هتل راحت، غذای خوشمزه.
دنبال چیزای ملموسه.
آره. بهش بگی بریم یه جای بکر روحمون تازه شه، میگه خب حالا اینترنت و آب گرم داره یا نه.
اینا آدمای پایه کارهای عملی هن. و مخالف این تیپ؟
مخالفش عملکرد 4 یعنی شهود یا اینتویشن. آدم شهودی به احتمالات و معنای کلی سفر فکر میکنه. ممکنه بگه بریم فلانجا، حس میکنم اونجا یه تجربه منحصر به فرد منتظرمونه. به جزئیات شاید اهمیت نده ولی تصویر بزرگ رو میبینه.
چه جالب. پس هر کدوم از ما یکی از اینا برامون غالبه و یکی هم نقطه ضعفمونه.
بله، و نکته کلیدی رشد همینه. معمولاً ضعیف‌ترین بخش ما همون جاییه که بیشترین مشکل رو برامون درست میکنه. بهش میگن عملکرد پست. رشد یعنی آگاهانه روی اون عملکرد ضعیف‌تر کار کنیم تا به تعادل برسیم.
خب بیا یه جمع‌بندی سریع بکنیم. سفر رشد شخصیت با آگاهی شروع میشه. این آگاهی معمولاً با یه رنج یا زخم کلید میخوره. بعد با ابزارهایی مثل توجه به رویاها، رویارویی با سایه و شناختن جنس مخالف درونی و در نهایت با استفاده از نقشه تیپ شخصیتی این سفر رو ادامه میدیم.
جمع‌بندی عالی بود و باید بگم که این یه سفر مادام العمره. مقصد نهایی وجود نداره.
هدف خود مسیره.
دقیقاً، هدف خود مسیر و فرایند آگاهانه قدم برداشتنه. بزرگترین خدمتی که یه نفر به جامعهش میکنه اینه که تا حد ممکن به خود واقعیش نزدیکتر بشه.
یه استعاره خیلی زیبا هم در پایان بحث دکتر مرادی بود که به نظرم حرف آخر رو میزنه. استعاره تار تارزن.
بله، این استعاره همه چیز رو خلاصه میکنه. ببین، شخصیت ما مثل یه تار میمونه که در گذشته ساخته شده. این دست ما نبوده، اما ما تارزن هستیم.
ما نوازنده ایم.
آره، ما میتونیم با شناختن این ساز، با کوک کردنش، یاد بگیریم باهاش زیباترین آهنگ زندگی خودمونو بنوازیم.
فوق‌العاده بود. خب این سفر عمیق گاهی نیاز به راهنما داره. اگه این مباحث براتون جالب بود و دوست دارید این سفر درونی رو تخصصی تر دنبال کنید، برای اطلاعات بیشتر یا رزرو نوبت در کلینیک انتخاب مؤثر میتونید به وبسایتشون مراجعه کنید.
و به عنوان یه فکر نهایی برای اینکه با خودت تنها بشی، به آخرین باری فکر کن که از رفتار یه نفر به شدت عصبانی یا ناراحت شدی. چه ویژگی تو اون شخص بود که انقدر تو رو به هم ریخت؟ آیا ممکنه، فقط ممکنه، اون ویژگی بخشی از سایه خودت باشه که از دیدنش فرار می‌کنی؟